بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مسئله بسیار مهم شکیبایی در برابر پیشامدها، حوادث، سختیها، کمبودها، به آیات پنجم و ششم و هفتم سوره مبارکه عنکبوت رسیدیم. من کان یرجو لقاء ربه، لقاء در این آیه شریفه و آیات مشابهش دیدن با چشم نیست. چشم انسان چه در دنیا چه در قیامت نسبت به وجود مقدس او به شدت محدوده و گنجایش و ظرفیت دیدن حضرت او رو نداره. خلقت چشم برای دیدن اجسام و عناصر، نه برای اسرار و اون چه که ذاتن غیبه، مثل خود حضرت حق که غیب مطلق. لقاء رب رو شخصیت‌های برجسته‌ای مانند علامه طباطبایی و خیلی از گذشتگان و چهره‌های برجسته علمی، تحقیقی و عرفانی می‌فرمایند شهود با قلب، مشاهده با دل و مورد مشاهده هم ذات نیست بلکه توحید صرف، یعنی در روز قیامت انسان با دلش، با قدرت قلبش درک میکنه، میفهمه که غیر وجود مقدس او در دنیا و در این عالم آخرت کسی مالک واقعی، حاکم واقعی، کلیددار واقعی، کارگردان واقعی نیست. درک این معنا در قیامت برای قلب لذتی رو ایجاد میکنه که تقریبا تک لذته، یعنی هیچ لذتی رو اونایی که در قیامت به شهود قلبی میرسن با این لذت نمیشه مقایسه کرد، مثل عدد صفر در مقابل عدد بی نهایت. البته این شهود قلبی در دنیا هم برای انبیاء اولوالعزم پروردگار هر کدام به گنجایش ظرفیت خودشون و برای ائمه طاهرین علیهم السلام حاصل شده. در مقام شرح این مطلب نیستم خودم رو هم لایق و سزاوار شرح این حقیقت نمیدانم، اما دو جمله از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره خودشون براتون عرض میکنم. به حضرت یک نفر عرض کرد خدایی رو که عبادت میکنی دیدی؟ یا یه مجهولی رو داری عبادت میکنی؟ حضرت فرمودن لم اعبد ربن لم اره، معبودی رو که ندیدم اصلا تا حالا عبادت نکردم. من ندیده رو عبادت نکردم. این نکته بسیار ظریفی لم اعبد که لمش لم جاهده است، لم انکاره، یعنی من تا کنون وجود مقدسی رو که ندیدم عبادت نکردم. امام کی عبادتشون رو شروع کردن؟ عبادت در اسلام رو، عبادت در حوزه نبوت پیغمبر رو. من همین دو سه روزه بررسی میکردم میدیدم که 90% از اهل تاریخ و اهل حدیث، 90%ی که من میگم مطابق کتابایی که در اختیار خودمه، نوشتن عبادت ایشون از 12 سالگی شروع شده. میگه لم اعبد، عبادت نکردم تا حالا خدایی رو که ندیدم. این چه ظرفیتیه؟ این چه گنجایشیه؟ ما جوابشو نداریم. ما فقط میتونیم بگیم امیرالمؤمنین مجذوب سالک بوده، نه سالک مجذوب. خود این دو جمله هم دو جمله پیچیده ایه. امام مجذوب سالک بوده، نه سالک مجذوب. یعنی در همون 12 سالگی شروع اول عبادت، پروردگار عالم تمام شایستگی ها رو در اون مشاهده کرده، توحید صرف رو در قلب او تجلی داده. بعد برای اینکه شنونده اشتباه نکنه فرمود نه به مشاهده چشم، به مشاهده دل. و تا انسان به این مقام شهود قلبی نرسه درک نمی کنه شهود قلبی یعنی چه، این چه حقیقتیه، این چه واقعیتیه. ولی اونی که برای خود من واقعا شگفت‌آوره اینه که حضرت میگه لم اعبد، نمیگه لا اعبد، عبادت نمی کنم، خدایی رو که ندیدم، میگه عبادت نکردم خدایی رو که ندیدم، از اولی که عبادت رو شروع کردم دیدمش. این مقام توحید. یه جمله در دعای صباح دارم، البته من همه دعای صباح رو توضیح دادم، یه بارم تو رادیو پخش شده کلش، اون جمله رو من نتونستم توضیح بدم، فقط ترجمه کردم، که حضرت می‌فرماید یه دلیل در عالم بر وجود تو هست. با اینکه اهل توحید میگن تعداد دلیل برای نشون دادن این که عالم صاحب داره به تعداد موجوداته، و فی کل شیء له آیتون، در هر چیزی نشانه بودن خدا پیداست، در هر چیز. ولی امیرالمومنین در ابتدای دعای صباح میگه یه دونه دلیل بر وجود تو بیشتر وجود نداره، اون یه دونه دلیل هم پیش خودش یه دلیل بیشتر وجود نداره، نه پیش غیر. اگر بریم پیش فلاسفه، پیش حکما، پیش عرفا، پیش مفسران، پیش دانشمندان علوم طبیعی که مقالات 40 تاشون رو قبل از انقلاب در یک کتابی جمع کردن به نام اثبات وجود خدا، از این 40 تا یه مقاله مال یه مسلمونه، 39 تاش مال دانشمندان بزرگ اروپا و آمریکاست که اونا در مقالات مربوط به رشته علمیشون میگن به هیچ شکلی جای انکار خدا در این عالم وجود نداره، هر کی منکر خداست به وزنش احمده، چون هر چی آدم عالم تر بشه ولو دین نداشته باشه به اون نزدیکتر میشه، یعنی به اثبات وجوده. انما یخشى الله من عباده العلماء. این که پیغمبر ما فرمود طلب العلم فریضتون، دنبال دانش رفتن واجب نی، فوق واجبه، فریضه با واجب فرق میکنه، فریضه بیشتر شدت داره، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، به خاطر اینه که هرچی آدم معرفت بیشتری پیدا بکنه به حقیقت عالم نزدیکتر میشه، حداقل به اثبات وجودش ولو به حرفش گوش نه. اینه که عالم در قیامت از جاهل یه قدم جلوتره و یه قدم از جهنم رفتن عقبتر. بالاخره به دانشمندان در قیامت یه تخفیفی میدن به احترام علمشون. سگ نجس العینه، با هفت دریا پاک نمیشه. خرید و فروش سگ جزء مکاسب محرم است، پول فروش سگ حرامه، خریدش هم حرامه، ولی دین میگه خرید و فروش کلب معلم حلاله. سگی که راه و روش درستی رو به او یاد دادن که گله رو بپاد، باغ رو بپاد، خونه رو بپاد، به احترام مقدار علمی که انتقال به سگ پیدا کرده، سگ خرید و فروشش حلال میشه. مگه شما حساب بکنید انسان دانشمند، انسان عالم، انسان با مطالعه، انسان فهمیده چقدر ارزش داره؟ چقدر؟ همین یکی دو روز پیش دیدم یه جوانی گریبان یک کسی رو گرفته بود، می کشیدش، اووردش پیش زین العابدین، گفت بابامو کشته، بابای من بابای خوبی بوده، من شیعم، من دلم میخواد بدون اجازه شما کار نکنم. یبن رسول الله، من حق قصاص دارم که این قاتل رو بکشم؟ فرمود حق قصاص داری، اما این قاتل تا حالا تو زندگی کاری برای تو نکرده؟ گو یه مقدار چیزی یادم داده. فرمود همه دنیا رو به او بدی، جبران اون یه مقدار یاد دادن به تو رو نمی کنه، و نکشش، معلمت، آزادش کن، خون باباتم ببخش به احترام علم. چرا میگن نگاه کردن به در خانه عالم ربانی عبادت؟ چرا میگن نظر به قیافه عالم عبادت؟ چرا میگن اگر عالم یه قبرستانی عبور بکنه، قبرها بعضیاش صاحباش در برزخ معذب باشن، تا پای عالم به مرز قبرستان میرسه خدا تمام شعله ها رو خاموش میکنه تا اون عالم از اون قبرستان بره بیرون، ولی 20 سال اونجا بمونه مرده ها عذاب نداره. احترام علم نه شخص، علم احترام داره. اون وقت بالاترین علم، علم بالله، علم بالله اشرف علومه. چون آدم اگه خدا رو داشته باشه همه چی داره، خدا رو نداشته باشه هیچی نداره. اونی که خدا رو قبول نداره، نماز نداره، روزه نداره، حج نداره، کار خیر نداره، رفتار درست نداره، اخلاق درست نداره، آدم با سخاوت درستی نمیتونه باشه، هیچی نداره اونی که خدا رو قبول نداره. ما تو خونه هم اول خدا رو باید به زن و بچه‌مون انتقال بدیم. خدا رو که بدیم به زن و بچه‌مون، زن و بچه‌مون همه چی دارن تا قیامت، و قیامت هم از ما پدر مادرها میپرسن راجع به نامگذاری بچه‌مون، میپرسن راجع به دینداری بچه‌مون، میپرسن راجع به قرآن برای بچه‌هامون، میپرسن راجع به شغلی که بچه‌هامونو میذاریم، میپرسن. خب شما هم این کتاب اثبات وجود خدا رو بخونید، اصلا کافیه در حد ظرفیتتون شهود پیدا بکنید. ولی دلائلی که میارن بتون آرمه است. اما امیرالمؤمنین میگه نه، بر وجود تو یه دونه دلیل هست که تو هست، و اون دلیلم خودتی. این درکش خیلی مشکله. این برهان صدیقینه، نمیدونم فلاسفه اسمشو گذاشتن برهان صدیقین. صدیقین پیش امیرالمومنین بچه دبستانی هم نیستن، بچه پیش دبستانی هم نیستن. این چه برهانی؟ یا من دل علا ذاتهی به ذاته، ای وجود مقدسی که وجودت دلیل خودت، ذاتت نشون میده که هست، دلیل بر ذاتت ذاتته. یه جمله دیگه شونم اینه، ما رأیت شیئا، هیچی رو در این عالم ندیدم الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچی رو در این عالم ندیدم جز این که خدا رو پیش از او دیدم، خدا رو با او دیدم، خدا رو هم بعد از او دیدم. شما برای خداشناسی امیرالمومنین هم جملات اول دعای کمیل رو بخونید، به یکی هم بگین براتون توضیح بده. البته بعضی جاهاش خیلی مشکله، خودش میفهمیده چی داره میگه. و به اسماء کلتی، اسم در اینجا لفظ نیست، به اسماء ک نه یعنی رب و بی رب، نه الف و لام و ه الله، نه رب و ها و میم و نون رحمان، نه، حقیقت این اسماء که حی قائم به خوده، به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شای، اسماء تو ستونهای وجود تمام موجودات رو پر کرد. یعنی تو نبودی هیچی سر پا نبود، همه تو خالی بود و عدم، همه فنا بود و نبود. این توحید امیرالمومنین، به رحمت کلتی وسعت کل شای، به قوت کلتی قهرت بها کل شیء، خضع لها کل شیء، ذل لها کل شیء، به عظمت کلتی ملأت کل شیء، به عزت کلتی لا یقوم لها شیء، به سلطان کلتی علا کل شیء، به وجه کل باقی بعد فناء کل شیء، به علم کلتی احاط به کل شیء، به نور وجه کلتی ازا علیه کلش. اینا چیه؟ حق به امیر المومنین میدین کمیل میگه از اول کمیل صورتشو گذاشت به سجده تا آخر کمیل تکون نخورد، وقتی دعا تموم شد و سرشو بلند کرد خاک زیر صورتش از اشکش گل شده بود. چی میدونست؟ چه معرفتی بود؟ چه دانشی بود؟ اول خدا، آخر خدا، اصل خدا، حقیقت خدا، لقاء رب، یعنی این واقعیت در جهان بعد، یعنی توحید صرف، توحید بحث، توحید محض برای دلها قابل مشاهده میشه و لذتش هم با لذت هیچ لذت دهندهی قابل مقایسه نیست. اینو میگه خدا، من کان یرجو لقاء ربه، چی کار بکنید اگر امید به لقاء رب دارید که به این لقا برسه؟ تو این آیه نمیگه چی کار بکن، اما در آخر سوره کهف میگه من کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، عمل صالح و این که در این عبادت و عمل صالح یک نفر رو با خدا شریک نکن، یک نفر، یعنی اگه تمام جهانیان نماز خوندن تو دیدن بگن باریکلا یا بگن مرده باد، هیچ اثری درت نداشته باشه. لا یشرک به عبادت ربی احد، این توحید. کسی که امید به لقاء رب داره، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآت، اون روز که روز لقاء رب قطعا آمدنیه و هو السمیع العلیم، من صدای همه موجوداتو میشنوم و معنی صداشونم میدونم، سمیعا علیم. آیه بعد، آیه ششم، و من جاهده، تمام حرف ما از روز اول ماه رمضان تا حالا همین بوده، و من جاهده، کسی که به خودش زحمت بده، کسی که رنجها و مشکلات و حوادث رو تحمل کنه، کسی که بکوشه حوادث کمرشو نشکنن بلکه از حوادث سالم رد بشه، تو فشار حوادث خدا را از دست نده. دیگه دو روز حادثه چیزی نیست که آدم خدا را از دست بده، پیغمبر را از دست بده، عبادت را از دست بده، دینش را از دست بده. ما خیلی ها رو تو این 30 سال دیدیم، شما هم دیدیم، تو قوم خویشمون هم دیدیم، وقتی در تنگنا، فشار، حادثه، سختی، تحریم، کمبود قرار گرفتن، گفتن نه نخواست. ما قبل از انقلاب امید داشتیم اگه دین حاکم بشه کل مشکلات ما حل بشه. کی وعده داده اگه دین حاکم بشه کل مشکلات حل بشه؟ عکسشو به ما گفتن. انبیا با ائمه میگفتن وقتی دیندار واقعی شدید استعد للبلا، آماده مشکلات زیادی باشید، از کافران، از مشرکان، از دشمنان، از شیاطین، ولی جز بانده اونا باشین خیلی مشکلاتتون کم تر. جز بانده اونا باشین ممکنه بچه‌تون عمرش سرات بمیره، یه مصیبت اولادی، مصیبت شوهری، مصیبت زنی، مصیبت بالا پایین شدن قیمتی، خیلی هم مصیبت ها رو نمیبینی. اگر جزء اونا بشین مسخرتون نمی کنن، فوشتون نمیدن، تو فشارتون نمیذارن، تحریمتون نمی کنن، خیلی هم مشکلات رو دیگه ندید. اتفاقا خود دین بستر به وجود آورنده مشکلات. نقل میکنن میگن، حالا من عدد کمیشو بگم بهتره، چون همیشه تو این زمینه ها من عددهای بزرگو نمیگم، حداقل میگم، حداقل به عقل نزدیکتره. اون روزی که تو گرمای اواخر شهریور و اوائل مهر عراق سال 61 هجری، گرما با بیابانم قاطی شده، مانعی هم از تابش آفتاب نبوده، حرارت بسیار بالا بوده، 3 شبانه روز جلوی آب رو گرفتن، اون روزی که یه بچه 6 ماهه با یه مقدار آب تو نلبکی که پنبه تو اون آب میذاشتن به لبش میمالیدن، یه مقدار به حال میومد، ولی گلوی خوردن آبو با لیوان که نداشت، با پارچ که نداشت. دکترها میگن تا 6 ماهگی به بچه آب ندی، از 6 ماه به بعد یه مقدار آب، اونم خیلی مختصر. اون روز در بنی امیه 400 تا بچه شیرخوره تو گهواره های خوابونده شده بودن که بعضی میخای این گهواره ها با میخ طلا و نقره بود. امام حسین هم میدونست، اکوره در رفت. دینداری این بلاها هم داره، مؤمن بودن این بلاها هم داره. قرآن میگه مؤمن بودن فحش‌خوری هم داره، ناسزاخوری هم داره، آزار کشیدن هم داره، امتحانات سخت الهی هم داره. کی گفته اگر دین حاکم بشه یه خشت خونه ما طلا میشه، یه خشتش نقره. هر کی هم این حرفا رو زد اشتباه زد. اگر بعضی یا تو منبرشون یا تو مدعیشون اوائل کار گفتن بپذیری دین و انقلاب و نمیدونید چی میشه، نه، قرآن میگه بدونید چی میشه. هر چی به دین نزدیکتر بشین فشار و سختیتون بیشتر میشه. اونایی که بعد مرگ پیغمبر اومدن مسجد و به اون منبری بالای مسجد تعظیم کردن، گفتن میخواییمت و پشت به علی کردن. بعضیشون روز مرگشون بعضیشون سهم ارث دختریشون 80,000 مثقال طلا شد. اما اونایی که با علی موندن، یکیشون تو بیابون ربزه به دخترش گفت دخترم پاشو چهار طرف بیابون یه قدم بزن ببین پوست خشکی، علف خشکی، گیاهی، چیز قابل خوردنی پیدا میکنی؟ بابا برا من بیاری، من از گرسنگی دارم میمیرم. دختره رفت و اومد به ابوذر گفت من هیچی پیدا نکردم. چرا؟ جرم محبت علی، ایمان. و الا بارها فرستادن دنبال ابوذر گفتن زبون تو تعطیل کن، طلا میگیریم وجودتو. اون طرف یادم بره که خیلی زندگی مرفعی پیدا بره. الان باهایی‌ها به بچه مسلمان‌ها داخل مملکت، کلیساهای خونگی به بچه مسلمان‌ها داخل مملکت میگن بیاین بدهیتون رو میدیم، پول تو جیبیتون رو میدیم، خرج عروسیتون رو میدیم، ولی دست بردارید از تشیع. بیان مسیحی بشین، بیان باهایی بشین. جدیدن زردشتی هم دارن تکون میخورن، بیان زردشتی بشین. اما اگه بخوایم بمونیم باید بلا بکشیم تا ملک الموت بیاد ما رو در راحت ابد قرار بده. اینایی هم که از بلا در میرن میرن راحت بشن، بعد مرگ در عذاب ابد قرار میگیرن. به موسی بن جعفر گفت احب بکن، من عاشقتم. حضرتم در جا فرمود استعد للبلا، آماده برای هر جور رنج و ناراحتی و مصیبت و مشکل از دست این بنی عباس در خودت ایجاد آمادگی پیدا کن. چون فعلا هر کی ما رو بخواد به کاخی، به باقی، به ملکی، به پاساجی، به پولی، به کارت چند میلیون تومانی نمیرسه. نمیرسه. مدرس چرا اینقدر بلا کشید؟ مدرسم اگر مثل تیمورتاش غلام رضا شاه میشد، مدرسم اگه مثل داور غلام رضا شاه میشد، مدرسم اگر مثل تدین غلام رضا خان میشد، سر تا پاشو طلا میگرفتن بیشتر از اونا، بیشتر از اونا. ولی یه بار ترورش کرد، گلوله بهش نخورد بمیره. رضا شاه یه بار زد تو گوش رضا شاه، زد تو گوش مدرس. بعدم تبعیدش کرد به کلات نادری، به خاف، و بعدم عبوردش که از شهرهای جنوبی استان خراسان با زبان روزه به دو تا پاسمان گفت عمامشو بیپیچین دور گردنش از دو طرف بکشین زنده زنده خفش کن. ولی مدرس همه رو قبول کرد، همه رو قبول کرد. الان جای قبر رضاشاه سپتینگ 100 تا توالت شده، قبر مدرس به اندازه قم صحن و حرم و زری و گنبد و بارگاه و نماز و احیا و شب جمعه و زوار دائمی داره. یه روز رضا شاه بهش گفت از جون من چی میخوای این همه علیه من تبلیغ میکنی؟ میگی من زندیقم، بیدینم، انگلیسیم، چی میخوای از من؟ گفت من رضا خان یه چیز از تو توقع دارم، اونو برآورده کنی من کاری دیگه به کارت ندارم. گفت بگو. گفت اونی که از تو میخوام اینی که الان در جا بمیری و شر رو بکن، من هیچ چی دیگه نمیخوام. علمای تهران رفتن خونش، گفتن آقا بیا این درگیری تو با رضاخان خاتمه بده. رضاخان کاخ سعدآباده، شما بلند شو برو خصوصی با هم حرف بزنین، آشتی کنین، برنامه تموم بشه. گوچش من واجب حرف همین شما علما رو گوش بدم. عصاشو برداشت و اون پیرن کرباسیشو پوشید و گیوهشو پوشید و خونش تو کوچه روبروی مسجد شهید مطهری بود، اومد بیرون، اومد تو خیابون شار سرچشون، با عصاش اشاره کرد یه درشکچی نگر داشت، به درشکچی گفت از اینجا تا کاخ سعدآباد کرایت چقدر میشه منو ببری؟ گفت سه گرام. به فکری کرد و به درشکچیه گفتش نه، رضا شاه و سلطنت و حکومتش 3000 نمیارزه، برو خداحافظ شما، برگشت خونه. اما بلا کشید. دین همین، دین هم من یه وقت به پروردگار گفتم، گفتم خدایا من خیلی علیه خودم حرف میشنوم، تو تهرون، تو شهرها، نامه هایی که میدن خیلی حرف میشنوم، یا خیلی حرف به هم مینویسن، میبینم یه دونش هم نیست تو زندگی من، همش دروغه. بعد میگم خدایا تحمل شنیدن این غیبت ها، این تهمت ها، این دریوری ها رو به من بده. علت این همه تهمت و دروغ و دریوری این لباس دینته که تن منه، ولی اگه من این لباس رو نداشتم و مردم هم منو نمیشناختن، این همه هجوم غیبت و فحش و تهمت نبود. اگه بخوایم راحت نسبی پیدا بکنیم باید بیدین بشیم، یه خود راحت میشیم، یه خود کاملم نه. من جا هدم کسی که بکوشه تحمل کنه رنج ببره. این جا هده اینجا یه معنیش جنگ با دشمن معنی کاملش نیست. فإنما یجاهد لنفسه، تمام این زحمات و رنجها و کوششها و پایداریها و تحمل سختیها سودش به خودش برمیگرده. شما ببینید خدا چقدر سود به جنازه مدرس تو دنیا برگرده، شما ببینید خدا چقدر سود به 72 جنازه مدفون در کربلا برگردونده. اینا مال جنازه هاشونه تا برسه به خودشون در قیامت. بعد میگه من نیازی به تحمل شما، صبر شما، کوشش شما، زحمت شما ندارم. ان الله الغنی عن العالمین، من یقینا از جهانیان بی نیازم، ولی تمام این تحمل ها و زحمت ها سودش به خودتون برمیگرده، چون من همه این زحمات شما رو معدن قرار دادم. تمام منافع دنیا و آخرت شما از دل همین سختی ها میاد بیرون، میاد بیرون. یه چند شب سختی خرابه رو تحمل کن، بعد بیا پیش من، من برای این جنازه کوچیک 10-12-13 کیلویت حرم درست میکنم، گنبد درست میکنم، دلها رو متوجهت میکنم، اصلا کشورها به خاطر زیارت تو بلندشن بیان، در حالی که نه پیغمبری نه امامی، ولی تحمل. گفت بدو زینب زار عزیز، این قدر عشق از غم هجران مریض، ناله تو شعله به عالم زنم، بارق بر خرمن آدم زمان، کرده سفر باب تو این چند رو، این قدر شمع فروزان مسوب، این قدر شمع فروزان مسوب، رفت به خواب و ز تنش رفت تا دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب شکایت گشاد. ای پدر مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی، هم بس یه دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پور آبله، پدر فدای سر نورانی سنگ جفا شکست پیشانی هم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم انصر قائدنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا واغفر لموتانا واشف مرضانا اید منصور امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خیر.
Salam.